بزرگه. قطر زمین رو تصور کنید حدود 12730 کیلومتره به طور متوسط. قطر خورشید نزدیک به 1.5 میلیون کیلومتره. این بازم استفاده بکنیم از همون مثال معروف، این کیلومترها برده تومن بذاریم. 12700 تومن زمین هست، قطرش بریم 12700 کیلومتر. خورشید 1.5 میلیون تومنه، خیلی فرقشه. برای خیلی بزرگه. و حالا فرض کنید یک روزی میرسه که خورشید بسیار بسیار کوچک خواهد شد، شاید مثلا 6 میلیارد سال دیگه، 5.5 میلیارد سال دیگه، و اون وقت میتونه بسیار چگال باشه. هر سانتی متر مکعب از خورشید چند هزار کیلومتر مثلا وزنش باشه و ابعادش ولی در اندازه سیاره ما زمین مثلا باشه یا کمی بزرگتر.
مشکرم که با ما همراه هستید. من امیدوارم که بتونید جواب سوالهاتون رو بگیرید. اگر همچنان سوالی دارید، ما کمتر از نیم ساعت وقت داریم، حدود 20 دقیقه وقت داریم برای اینکه بتونیم پاسخ بدیم. پس بشتابید به 30094 پیام بدید. خیلی ممنونم از کاظم کوکرم که داره با سرعت هرچند تمامتر و انرژی هرچه تمامتر در واقع سعی میکنه جواب سوالها رو بده. سری بزنیم به اتاق فرمان برمیگردیم. فکر کردن همیشه به طرح سوال میرسه. سوالهایی که ممکنه جوابشون رو پیدا کنیم یا سوالهایی که دانسته‌ها و جستجوهای بشر هنوز جوابی براشون نداره. گاهی هم ممکنه آدم‌های مختلف برای یک سوال مشخص جوابهای مختلفی داشته باشن. نکته اینه که بیشتر وقتا خود فکر کردن و طرح سواله که مهمه. دنیای ذهنی ما با فکرهامون گسترده میشه، نه لزوماً با جوابهایی که برای سوالهامون پیدا میکنیم. برای همینه که گفتن نمیدونم در جواب بعضی از سوالها به این معنی نیست که چیزی کم داریم، بلکه میتونیم بگیم خدا رو شکر موضوع دیگه‌ای برای فکر کردن پیدا کردم و دنیام یک قدم بزرگتر از قبل میشه. اگر تازه به ما ملحق شدید، اینجا رادیو تهرانه و این برنامه یه چراغی که میشنوید. چراغ سه‌شنبه ها، چراغ نجومی درباره آسمان و نجوم صحبت میکنه. FM 94 AM 1332 رادیو تهران، صدای پایتخت. این شما، این آقای کوکرم و این ادامه پاسخهای ایشون به سوالهای شما. آقا، حدوداً حیات بر روی زمین از کی به وجود اومده؟
نخستین نشانه های پیدایش حیات روی زمین حدود 3.5 میلیارد سال پیش به وجود اومده. اصلاً روزگار ما در 3.5 میلیارد سال پیش با الان قابل مقایسه نیست. اون موقع
3.5 میلیارد سال پیش یعنی 1 میلیارد بعد از تقریباً پیدایش زمین.
1 میلیارد سال ما زمین، یا راحت ترش کنیم 1000 میلیون سال اگه اینجوری بهتر میفهمیم، یا 3500 میلیون سال پیش. خیلی عدد بزرگه. فکر کنیم اون موقع زمین ما شبانه روزش خیلی کوتاه‌تر از الان بود،
چون تندتر میشد.
آره، یعنی مثلا فرض بکنید، فکر میکنم میشه حدود 6 ساعت اگه اشتباه نکنم، زمین خیلی سریع به دور خودش میچرخه. ما هم به زمین خیلی نزدیکتر بود نسبت به الان و این موجب میشد که طول شبان روز کوتاه باشه. دریاها که روی زمین وجود داشتن، اصلا شکل قاره ها با الان متفاوت بود. درشمولو، یعنی دانش زیستشناسی اینو میگه، درشمولوکول های زیستی اولیه که در واقع اجداد همین RNA که در سلول‌های ما هستن می‌شدن، اون زمان در بستر شنی ساحل دریاها رو ماسه‌های داغ شرایطی به وجود اومد که حالا از حوصله این برنامه خارج هست که چطور این درش مولکولا که تشکیل شده از هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و کربن بودن چطور با هم دیگه زنجیر شدن و شکل گرفتن. خلاصه‌شو بخوام بگم این هستش که تحت تاثیر جذرمدهای شدید که ناشی از ماه بود و باعث میشد سطح آب بالا بیاد پایین بره، دما روی این ماسه‌های داغ زیاد بشه کم بشه، شوری روی این ماسه‌های داغ زیاد بشه کم بشه، جذرمدهای شدید به خاطر نزدیک بودن ماه به زمین سبب میشد دائم هی پشت سر هم این شرایط به وجود بیاد و سبب بشه که این دورش مولکولای زیستی هی بلندتر بشن، یه جورایی یه کارهای شبه تکثیر انجام بدن و کم کم زمینه برای پیدایش این که سلول‌های اولیه شکل بگیره به وجود بیان. آرکیا اون سلول‌های اولیه بودن که هنوز هم روی زمین در ساحل دریاها، البته نه توی ایران، در استرالیا و غیره میشه شواهدی ازشون مشاهده کرد، پیدا کرد. و سالها، شاید نزدیک به تا حدود 1.5 میلیارد سال پیش، یعنی نزدیک به 2 میلیارد سال پیش، حیات در زمین به صورت حیات تکسلولی، میکروبی یا ویروسی این مدلی بود. اصلا هم موجود پرسلولی نداشتیم. و به مرور شرایط مختلفی که در سیاره ما پیش اومد باعث شد در واقع شرایط برای پیدایش موجودات چند سلولی به وجود بیاد و یواش یواش موجودات چند سلولی تکامل پیدا بکنن، گسترش پیدا کنن. این چیزیست که زیست شناسی در حقیقت با تکیه بر شواهد عنوان میکنه و بنابراین میتونیم بگیم حیات روی زمین 3500 میلیون سال قدمت داره. اما اگه بخوایم اینو بکشونیم تا انسان، میتونیم بگیم اجداد ما، اون نزدیکترین عموزادگان ما در حقیقت در درخت تکاملی یه چیزی حدود 4.5 میلیون سال پیش به وجود اومدن. آخرین هاشون ناندرتال ها بودن که 20000 سال پیش به دلیلی که نمیدونیم از بین رفتن ناگهانی. خیلی انسان دیرین شناسان، این یک شاخه ای از علم هست، انسان دیرین شناسان دوستان بدونن چی شد که ناندرتال ها از بین رفتن.
یکی از چیزاش اینه که من خوندم، یکی از روایت ها در واقع اینه که با در واقع جنگ با هوموساپین ها،
یعنی انسان هایی که اجداد ما
هستن، شکست خوردن.
یکیش این هست، یعنی یکی از این فرضیات که مبتنی هست بر شواهد علمی این هستش که خب ناندرتالا عمدتا در آسیا ساکن بودن و اروپا، حتی تو ایران هم ساکن بودن. اینا موجوداتی بودن که نسبت به ماها خیلی شبیه به ماها بودن، اینا به قد و قواره کوتاه‌تر، استخوان‌بندی محکم‌تر و شکارچیان زبده‌تر بودن.
بدنشون بیشتر در واقع پوشیده بود از
مو اینها، نه زیاد، نه یه ذره، آره یه ذره بیشتر، ولی خیلی شبیه به ما بودن. و مطالعاتی که روی دی ان ای انجام شده، دی ان ای فسیلا و غیره انجام شده، نشون میده که اتفاقا خیلی از مریضیایی که ما امروز داریم نتیجه در واقع میگم تولید مثلی هستش که اجداد 20000 30000 سال پیش ما با اینها داشتن، یعنی میتونستن جفتگیری کنن. و به این ترتیب الان مثلا یک سری از این نتیجه مطالعه بود که میگم یک سری از بیماری‌های ما مثل سرماخوردگی، مثل آپاندیسیت، یادگاری هستش که از ناندرتال ها در وجود ما هست. 2% از ژنوم ما در حال حاضر مطالعات نشون میده که از اونها به یادگار مونده. اجداد ما در مطالعات نشون میده در آفریقا نخستین بار ظاهر شدن، انسان نخستینی که هوموساپینس باشه، از گونه ما باشه، از نژاد ما باشه. و شروع میکنن به کم کم به مهاجرت از ناحیه شاخ آفریقا، از دلتای رود نیل کم کم وارد آسیا میشن و درگیر میشن با این هومو ناندرتالیسا. و یه فرضی این هست که با اینها درگیر شدن، اینها رو کشتن و تا دونه آخر کشتن، به طوری که از 20000 سال پیش تا الان هیچ نشانه ای نداریم. یک فرضی دیگه این هستش که میگه یک بیماری بروز میکنه که ناندرتالا نسبت بهش بسیار آسیب پذیر بودن، اما اجداد ما آسیب پذیر نبودن. یک فرضی دیگه این هستش که اجداد ما بسیار مثل خود الان ما به هنر علاقه داشتن، به چیزهایی که روابط تیمی داره، یعنی به قبیله گرایی، به گروه گرایی، به موسیقی، به زبان، به عنوان اشتراکات قبیله‌ای یک جورایی عقیده داشتن، بهش پایفشاری میکردن. ما هنوزش هم نگاه کنیم از اینکه در یک گروه باشیم لذت میبریم، یعنی گونه ما اصلا اینجوری هستش. ناندرتالا خیلی اینجوری نبودن. اجداد ما وقتی تو غار زندگی میکردن، هوموساپینسا تو غار زندگی میکردن، وسایل غار رو تزیین میکردن، یه نقاشیایی رو در دیوار میکشن. ناندرتالا خیلی اینجوری نبودن،
اصلا نداشت،
خود هم اصلا نداشت. و حالا تو خبر بعدی داره، اینا که با هم درگیر میشن، هوموساپینسا خیلی خیلی علاقمند چیز بودن، عامل قبیله‌ای داشتن و میتونستن در برابر اینها گروهی عمل بکنن،
اتحاد داشته باشن،
اما اونا اینجوری نداشتن و کم کم منقرض شدن، حوصله نداشته باشن این اتفاق بیفته. این یه فرضی است و هنوز واقعا مشخص نیست. خیلی انسان دین شناسه دوست دارن بدونن که چی شد که اینا از بین رفتن، چون همون اتفاق ممکنه یه روزی برای ما بیفته، یه دفعه از صفحه روزگار محو بشیم با این وضعیتی که پیش میره، گرمایش جهانی و تغییرات اقلیم، این کارهایی که ما داریم با سیاره خودمون ظرف 200 سال میکنیم، مطمئناً دودش آخر از همه به چش خودمون خواهد رفت. اینو فراموش نکنیم، تقریبا موجودات زنده همشون نسبت به ما سابقه زندگی بیشتری روی کره زمین دارن. همین سوسکا از حدود 400 میلیون سال پیش روی زمین تقریبا ساکن هستن، حالا اگه عددش رو شد 350 میلیون سال پیش، میلیون ها ساله که منظورم اینه که همین مگس ها، همین سوسکا، همین خیلی از این حشرات که قبل از مهره‌داران به وجود اومدن در سیاره ما، روی این زمین ساکن. اینا ده ها یخبندان عظیم رو پشت سر گذاشتن، ده ها دوره گرمایش جهانی رو پشت سر گذاشتن و اگه بازم اتفاقی بخواد بیفته اینا میمونن. اینا سیستم تولید مثلیشون خیلی از ما قوی تره. بچه های اینا، تخمای اینا وقتی هجم میشه، نوزاده اینا نسبت به نوزاده ما خیلی بهتر میتونن با طبیعت خودشون سازگار بکنن. بچه های ما خیلی ناتو، بچه انسان تا چندین سال به پدر مادرش وابسته هستش فقط برای اینکه بتونه خودش حفاظت بکنه، غذاشو تامین بکنه. برابری اگر ما بخوایم با طبیعت شوخی کنیم، قوانین طبیعت رو زیر پا بگذاریم و برخلاف اون چیزی که قانون زمین هست رفتار بکنیم، خیلی زود حذف میشیم. عین همون ناندرتالا، خیلی فرق نگه. ما الان فقط یه مقدار موبایل و تبلت و اینا تو دست و بالمون هستش، فکر میکنیم چه خبر هست. اینجوری نیست که اگه ماهواره‌ای فرستادیم دور تا دور زمین داره میچرخه، واقعا نسبت به تغییرات اقلیمی بتونیم مقاوم باشیم. طوفان دیروز رو یادتون هست دیگه، همه چی به هم میریزه و اصلا واقعا آسیب پذیریم. همین الان یه سیارک بخواد به زمین برخورد بکنه، یه شهاب‌سنگ عظیم مثل شهاب‌سنگ چلیابینسک بخواد به سیاره ما بخوره، واقعا بی‌دفاعیم. خیلی‌ها فکر میکنه شبیه فیلم‌های هالیوودی اگه قرار باشه یه سیارکی به زمین برخورد بکنه، مثلا ارتش‌های جهان با هم متحد میشن،
روس ویلیس میره اونجا و کارایی میکنه،
مثلا منفجرش میکنه قبل برخورد به زمین. اصلا اینطوری نیست. یعنی الان اگه قرار باشه چیزی به ما نزدیک بشه، این اتفاقی که برای دایناسورا افتاد 65 میلیون سال پیش که در اثر برخورد یک شهاب‌سنگ عظیم در حقیقت زمین ما تاریک شد و منابع غذایی‌ش از دست رفت و منقرض شدن، همون اتفاق میتونه شبیهش به نوع دیگه حالا برای ما بیفته. ما نسبت به دایناسورها خیلی ضعیف‌تریم به لحاظ بدنی و بنابراین مراقب باشیم با محیط زیستمون چه میکنیم، با دنیای خودمون چه میکنیم تا لقب توی نسل خودمون رو حفظ بکنیم. تمام موجودات زنده بر اساس قانونی نانوشته به بقای نسل خودشون یه جورایی پایبندی دارن. هیچ موجود زنده دوست نداره بمیره، این یک قانون هست. شما تصور بکنید، من یه وقتی میدیدم کنار یک دریاچه‌ای یه لاک پشتی افتاده توی یه توری و داره مثلا غرق میشه. لاک پشت‌ها میتونن هم زیر آب برن، لاک پشت‌هایی که خشکیزی هستن هم میتونن زیر آب برن، هم میتونن توی ساحل باشن، توی خشکی باشن. زیاد زیر آب مونده و داشت چه دست و پای میزد برای اینکه زنده بمونه. من داشتم با خودم فکر میکردم برای چی اینقدر داره تلاش میکنه زنده بمونه، حالا مثلا بمیره چی میشه؟ اما این یک قانون هست انگار در طبیعت ما که همه موجودات میل دارن به ماندن، میل دارن به تولید مثل کردن و میل دارن به یک جور جاودانگی. اگر ما هم این میل رو داریم، دست کم بایست دیگه به قوانین طبیعت احترام بگذاریم.
چقدر سوال این ور اومده، من خیلی دلم میخواد یه سری سوالایی که امشب اومده رو در واقع مطرح بکنم پرسیدم، از خیلی هم وقت آخه نداریم. چی بگم؟
از وسطش انتخاب
میکنم همینجوری. منظومه شمسی چطوری به وجود اومد آقا؟
منظومه شمسی بر اساس یک نظریه‌ای که در واقع معروف است به نظریه ابر غباری گفته میشه، حدود 5 میلیارد سال پیش از یک ابر بسیار بزرگ که به نظر میرسه بقایایی از انفجار یک ستاره قبلی هست، یک ستاره خیلی بزرگ قبل از خورشید بوده، منفجر شده، این گازها همینجور پخش شدن در کیهان ما، در این جایی که الان منظومه شمسی ما هستش، و بعد از یه مدت این ابر یه جورایی در اثر انفجارهای جانبی، انفجارهای ابرنواختری جانبی که در فاصله چندین سال نوری رخ میده و موج ضربش به این ابر میرسه، یک چگالی های موضعی درش به وجود میاد که حالا بهتره اینجا رادیو هست از فیلم و اینا نمیتونیم استفاده کنیم. یک چگالی های موضعی به وجود میاد و منجر به این میشه که هسته اولیه خورشید ما کم کم شکل بگیره. کماکان در اون ابر اولیه هم حجم زیادی هیدروژن وجود داشته و همین هیدروژن اولیه به مقدار زیاد هست که بنای خورشید فعلی ما رو میگذاره. اما عناصر سنگین تری هم تو اون ابر اولیه بودن که این عناصر سنگین تر بودن که سیارات رو شکل دادن، زمین رو شکل دادن، مریخ رو شکل دادن، عطارد و زهره و غیره رو شکل دادن. تمام این عناصر سنگین که در سیاره ما وجود دارن یک روزگاری در یک ستاره بزرگ تشکیل شدن. خیلی وقتا هست شما یه برنامه‌ای داشتین راجع به اینکه جدول تناوبی عناصرش اصلا از کجا تشکیل شده.
بله بله بله.
میدونید یعنی آدم یه وقتایی تو شیمی میخونه لیتیوم، پتاسیم، کربن، کلسیم. خب این کلسیم از کجا اومده؟ شاید خیلی ها ندونن ولی اینا همه در ستاره ها به وجود اومدن. یعنی ستاره ها کوره هایی هستن برای تولید این عناصر. حالا فرض کنید الان در خورشید ما چون ستاره نچندان بزرگه فعلا داره هیدروژن به هلیوم تشکیل میشه، چند وقت دیگه هلیوم ها تبدیل به کربن میشن،
یعنی نسل دو دیگه است.
بله یعنی بقایای یه ستاره دیگری هستش و به مرور زمان تا همین کربن پیش میره تو خورشید یه ستاره دیگه عنصر دیگه به وجود نمیاد. اما در ستاره های بسیار پرجمتر میتونه عناصر سنگین تر هم به وجود بیاد که آخرینش آهن هست. بعد این ستاره ها وقتی دچار انفجارهای عظیم میشن این عناصر سنگین تر مثل اورانیوم، پلوتونیوم، ژرمانیوم غیره اونجا شکل میگیره. یعنی برای اینکه اینجور عناصر سنگین به وجود بیاد دمایی در حد 100 میلیون درجه مثلا نیاز هستش و نهایتا همه عناصر تشکیل میشه. ممکنه الان شنونده های ما بگن خب پس این عناصر رو زمین چیکار میکنه؟ اینا که باید یه وقتی توی یه ستاره تشکیل شده باشه. دقیقاً نکته شگفت انگیز همینجاست. این عناصر قبلا در کیهان در انفجارهای عظیم به وجود اومده، به اون سحابی اولیه منظومه شمسی راه پیدا کرده و الان توی سیاره ماست. همون آهنی که در خون ما داره جابجا میشه و هموگلوبین موجود در خون ما با استفاده از اون آهن اکسیژن رو جابجا میکنه، هم اون اکسیژن هم اون آهن و تک تک ذراتی که تو بدن ما هست، تک تک این میزی که ما اینجا نشستیم، این ذراتی که همه عناصر سنگینن دیگه، هیدروژن هلیوم نیستن، همه اینا یه روزی تو دل یه ستاره به وجود اومدن به طریق
خورشید، یه
قبل خورشید آره، بعد به طریق واقعا عجیب و غریبی به سیاره ما راه پیدا کردن. تصور کنید معدن آهن هست، دارن مثلا آهن رو استخراج میکنن. این آهن یه زمانی تو ستاره به وجود اومده بوده، بعد به سیاره ما به سحابی اولیه منظومه شمسی راه پیدا میکنه، بعد به سیاره ما راه پیدا میکنه، حالا ما اینو داریم استخراجش میکنیم. بخشی از موادی که میخوریم حاوی آهن هست، حاوی اکسیژن هست، اینا همه تو اون ستاره به وجود، اینا رو ما میخوریم، دفع میکنیم، بعد خودمون یه وقتی میمیریم این عناصر دوباره به طبیعت برمیگرده. اصلا یه چیز عجیب و غریبیه.
همینه دیگه که کارل ساگان در واقع منجم و مروج و نویسنده معروف آمریکایی، خدا رحمتش کنه، 2-3 سال پیش یه جمله‌ای داره، جمله معروفی داره که از اصطلاح استارداست به معنای گرد و غبار ستاره‌ای استفاده می‌کنه. میگه ماها هممون استارداست هستیم، ما هممون غبار ستاره‌ای هستیم که حالا تبدیل شدیم به آدمایی که الان نشستیم جلو هم.
خیلی جالبه، تمام این ذراتی که الان در این اتاق الان وجود داره یا تمام شنونده‌های ما اگه الان تو ماشین نشستن یا تو خونه‌شون هستن، هر چی که اطراف خودشون می‌بینن، اینا یک وقتی توی یه ستاره‌ای به وجود اومدن، باور کردنی نیست. بعد ما خودمون از کجا اومدیم؟ خودمون مثلا این ذراتی که تو بدن ما هست، جسممون آره از همین این زمین منشأ گرفته و دوباره یک روزی به همین زمین، به همین طبیعت، به همین دنیا برمیگرده. و این و حالا مایی که از این ذرات تشکیل شدیم، این قدرت رو داریم که راجع به اینا فکر بکنیم. اصلا فکر بکنیم که چطور مگه ما الان منو حافظ آهی ما از چی به وجود اومدیم؟ تو بدن ما یه مش پروتئینه. خب این پروتئینا چجوری میتونن این قابلیت رو ایجاد بکنن که ما فکر بکنیم؟ این خیلی مفهوم عمیقیه.
بله،
تا ما فکر کنیم که دنیای ما چطوری به وجود اومده، این عناصر چطوری میتونن کنار هم قرار بگیرن و فکر بکنن. اینا سوالاتیه که واقعا هنوز خیلی ها دوست دارم بهش جواب بدم. فلاسفه یه جور جواب میدن، از طریق مذهب یه جور بهش جواب میدیم، از طریق علم یه جور بهش جواب میدیم، و ولی واقعا هیچ کس نمیدونه چه جوری شده که اینجوری شده.
لذت بخشش هم جذابیتش هم تو همینه دیگه، یعنی انقدر این رازآمیز بودن، میستیسیزم اصطلاحش که استفاده میکنن، در واقع بخشش اصلا تو به عرفان میره، بخشش به مذهب میره، بخشش به فلسفه، به علم، یعنی اینه که
انقدر ببین حافظ همین این
تو هنر میخوان در واقع جوابشو بگیرن.
همین چیزایی که الان تو داری میگی یا من دارم میگم در هر لحظه دارن در سلولای تو اون رشته های دی ان ای همینجوری هی داره ازش رونویسی میشه، پروتئین ها هی کنار همدیگه قرار میگیرن، یه دستور بله، عصبی میره به مغزت و میگه اینا رو بگو، اینا رو هی داری میگی. اینا کاملا یه چیزایی هستش که تو طبیعت داره اتفاق میفته با یه حکمت عمیقی که پشتش هست.
فقط میتونیم الله اکبر بگیم دیگه، فقط میتونیم الله اکبر بگیم و ببینیم که یعنی یه جایی به بعد واقعا دیگه تو برنامه نمیشه. من یه سوال خیلی کوچیک فقط بپرسم، عرضم به خدمت شما که یعنی دیگه نمیتونیم بیشتر از این. حمید از تهران گفتن که بذار من این پیامشون رو بخونم. سلام آقای آهی عزیز، جناب آقای کوکرم گرامی، عرض تشکر بابت برنامه حالا عالیتون. ببخشید من اینا رو میگم، میخوام برسم به ازش که باعث شده من مسیر رفتن به منزلم رو دو برابر کنم. باعث افتخارم از حمید خان. گفتن که بفرمایید چگونه میدونیم که زمین در کجای کهکشان قرار داره؟
خیلی سخته. ببینید ما هیچ وقت نمیتونیم از کهکشانمون خارج بشیم. من گفتم سر کلاس به بچه‌ها میگم هیچ وقت امکان نداره فعلا دستگاه با تکنولوژی امروز بیاریم از کهکشان بیرون، بعد مثلا یه عکس سلفی بگیریم پشت اون کهکشانمون مثلا داره دیده میشه. نه، هم چیزی نمیشه. ما عین موجوداتی هستیم که همیشه مثلا فرض بکنید توی یک خونه‌ای به وجود اومدن و الالعبد تو اون خونه هستن، هیچ وقت نمیتونن از خونه خارج بشن، ولی دوست دارن بدونن این خونه از بیرون چه شکلی دیده میشه. ما تنها راهی که داریم این هستش که بریم دم پنجره وایسیم، بیرون نگاه میکنیم، میبینیم یه ساختارهای مکعب شکلی هست، یه مربعهای شبیه پنجره روشون هست که این پنجره رو ما هم داریم. به این نتیجه میرسیم که احتمالاً خونه ما از بیرون همون شکلی دیده میشه که ما الان داریم اون خونه ها رو میبینیم، یعنی به طور غیر مستقیم. و البته نتایجی که این صحبتایی که داریم میکنیم که کهکشان ما چه هست و چه شکلی هست و اینا، همه بر اساس مدل سازی رایانه‌ای با تکیه بر ریاضی و قوانینی هستش که از همین طبیعت کشف کردیم.
خیلی متشکرم. من ممنونم واقعا یک بار دیگه از کاظم کوکرم که انقدر با سرعت سعی کرد جواب همه سوال ها رو بده و من واقعا سپاسگزارشم. خیلی خیلی متشکرم. ما خیلی خیلی سوال موند، خیلی خیلی سوال آمده که نمیتونیم در واقع دیگه بهشون برسیم، یعنی همین امشب اومده. من ممنونم از کاظم و دیگه یعنی چون بذار بگم که یواش یواش داریم به پایان فصل دوم از چراغ خاموش نزدیک میشیم، آخر شهریور ماه، ما دیگه عملا امکان این که بخوایم ما هفته دیگر رو هم به سوالهای شما پاسخ دادن سوالها اختصاص بدیم نداریم. انشالله اگر فصل سومی در کار بود ما اونجا حتما به سوالهای شما خواهیم پرداخت و جوابها رو خواهیم، یعنی اون سوالهایی هم که در واقع شما پرسیدید و پاسخ داده نشدند خیالتون راحت باشه که ما اینا رو نگه میداریم و اولین فرصتی که بشه حتما بهشون پاسخ میدیم. من ممنونم از کاظم کوکرم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالم که تونستم امشب خدمت شما باشم، خیلی انرژی خوب میده.
خیلی 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 خوشحالم کاظم و من امیدوارم که دیگه این یه دو سه هفته که نزدیک ما اومدیم اینجا باعث نشه که ما نتونیم دیگه به این زودی چهره
ی امیدوارم برنامه ادامه پیدا بکنه. به هر حال ما یه همچین برنامه‌ای رو توی رسانه ملی کم داریم، یه برنامه علمی که بتونه به مردم دید بده نسبت به اینکه دنیایی که توش دارن زندگی میکنن. من به عنوان یه فرد خارج از برنامه دارم اینو به شما میگم، در کنار سایه برنامه‌ها من فکر می‌کنم همچین برنامه‌ای کاملا لازم هست. امیدوارم حالا مسئولان رادیو هم صدای ما رو بشنون.
خیلی متشکرم و خداحافظ.
خدا نگهدار.
آدم ها هزاران سال روی زمین راه رفتن، به آسمون بالای سرشون و زمین زیر پاشون فکر کردن و هزاران هزار سوال از خودشون پرسیدن. هزار سالم که بگذره ما آدم ها هنوز سوال هایی داریم و نکته هایی که بهشون فکر کنیم و از رمز و رازها شگفت زده بشیم. سوال های آدم ها خیلی زیاده، حتی در مورد یک بخش از این جهان بزرگ. تلاش کردیم که در حد فرصت و امکان چراغ خاموش سوال‌های شما رو مطرح کنیم و درباره‌شون حرف بزنیم. امیدواریم دست کم پاسخ بخشی از سوال‌های نجومیتون رو گرفته باشید و از چراغ خاموش امشب لذت برده باشید. اگر اینطور باشه که میتونیم به خودمون خسته نباشیم بگیم. برنامه امشب حاصل تلاش دوستانم بشیر جعفری نیا، سعید خلیل نژاد، عباس محمدخانی، ساناز مصطفی‌زاده، محمد صادق شایان، سینا محمدحسن، آرمین محمدتقی نژاد، فرشید عیسی‌پور، فرناز شهید سالس و من حافظ آهی بود. سه‌شنبه هفته آینده ساعت 9 شب همینجا در رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 با یک گفتگوی نجومی دیگه منتظر شما هستیم. یادتون باشه که سه‌شنبه‌ها چراغ ما به احترام آسمان خاموشه. علی حیات بخش، با این خیال می روم و می گذارمت، امید من به دست زمان می سپارمت، تا زنده ام درون خیالم نشسته ای، دیگر چه غم از این که کنارم ندارمت. هرگز گمان مبر ز قرار تو بگذرم، هر لحظه‌ای که می گذرد بیقرارم ات. سورنا جوکار،
دیدی دوباره روی دلم پا گذاشتی، این مرد را نیامده تنها گذاشتی، مانند کوچه‌ای که مسیر عبور توست در من قدم زدی و مرا جا گذاشتی. ماهی شدم که غرق تو باشم، ولی مرا با تنگ در مقابل دریا گذاشتی. هر کار کردم من و تو ما شود نشد، یک خط فاصله وسط ما گذاشتی. گاهی دلم خوش است مرا مثل شوکران، شاید برای روز مبادا گذاشتی. در را اگر چه پشت سرت بسته، ولی شکر خدا که پنجره را وا گذاشتی.
ساجده جبارپور،
بهتر که نام زندگی را جنگ بگذارم، بهتر که نام زندگی را جنگ بگذارم. بگذار گاهی جای قلبم سنگ بگذارم، گاهی دلی را بشکنم، گاهی به دست دارم، گاهی کسی را پای کاری لنگ بگذارم. از خود به سمت کوچه های شهر بگریزم، آینه های خانه را دلتنگ بگذارم. اینجا کسی در را به رویم وا نخواهد کرد، اینجا کسی در را به رویم وا نخواهد کرد، صد سال اگر هم دست روی زنگ بگذارم.